پرژن BMS تقدیم می کند.
پیک یزدان، دین در مسیر تاریخ.
شنوندگان عزیز، با درودی گرم برنامه امروزمان را با آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی، استاد پیشین دانشگاه تهران و پژوهشگر بهایی آغاز می کنیم. در برنامه امروز آقای دکتر محمد حسینی در ادامه شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهایی، بررسی اصل خلود یا جاودانگی حیات انسان را پی می گیرند. مبحث تاریخ و تعالیم دیانت بهایی به عنوان بخشی از بحث کلی آقای دکتر محمد حسینی در خصوص تاریخ و تعالیم آیین‌های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی ارائه می شود. با سپاسگزاری از آقای دکتر محمد حسینی، مقدمشون رو مجدداً به این برنامه گرامی می داریم. آقای دکتر، به برنامه بسیار خوش آمدید.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم گیتی اجتماعی. شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، در هفته های اخیر بررسی تعالیم دیانت مقدس بهایی را آغاز نمودیم و گفتیم که برای تسهیل کار تعالیم این آیین آسمانی را تحت دو عنوان کلی، اصول و قواعد، مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
بله.
نخستین اصلی که مورد بررسی قرار گرفت اصل وجود و توحید الوهیت بود. توضیح دادیم که آیین مقدس بهایی بر پایه اعتقاد به خداوند یکتا استوار است.
بله.
اصل دوم از اصول متعدده آیین بهایی اصل رحمانیت انسانی است که در توضیح آن به تفصیل معروض گشت که به استناد آثار مقدس بهایی انسان صورت و مثال الهی است، مرکز صنوعات رحمانی است. به بیان ساده تر، همه صفات الهی چون عشق، عدالت و شفقت در وجود آدمی به امانت نهاده شده است. لذا آدمی باید عاشق جهان هستی، عاشق دیگر آدمیان باشد و با آنان در نهایت عدالت و شفقت رفتار نماید.
بله.
اصل سوم از اصول متعدده آیین بهایی اصل خلود یا جاودانگی حیات انسانی است. در سه هفته اخیر به توضیح این اصل پرداختیم و گفتیم که روح انسانی لطیفه ایست الهی و مجرد از ماده و لذا پس از مرگ جسد، پس از تلاشی جسد نیز باقی است. اما به استناد آثار مقدس بهایی، بقای حقیقی شأن نفوسی است که به تعالیم الهی عمل می نمایند و به واقع صورت و مثال الهی اند.
بله.
جوهر عشق و شفقت اند و جز خدمت به عالم انسانی در حیات فانی هدف دیگر ندارند. این نفوسند که واجد روح ملکوتی، روح آسمانی یا روح معنوی اند. بقای روح این نفوس بقای حقیقی الهی است، چون دارای بصیرت الهی اند، چون صاحب مشعر فؤاد اند. به فرموده حضرت بهاءالله به عین کلمات، باقی به بقاء الله اند. چون فرصت ما در این برنامه کم است و پرسش های رسیده بسیار، هفته پیش مقرر گشت که به برخی از پرسش های رسیده که همگان را مفید است پاسخ داده شود. البته این پرسش ها در محدوده همان مطالبی بود که بنده خیال بیانش را داشتم.
بله.
نخستین پرسش مربوط به فرق عقل و نفس و روح بود که هفته پیش پاسخ داده شد. اینک سرکار خانم گیتی اجتماعی استدعا میکنم پرسش های دیگر رو مطرح بفرمایند.
به طوری که فرمودید آقای دکتر، پرسش ها متعدد است و در برنامه های آینده اونها رو مطرح خواهیم کرد، به ویژه مسئله بقای روح موضوعی است که شنوندگان عزیزمون به اون توجه بسیار دارند. پرسش دومی که مطرح شده این است که حیات روح یعنی زندگی روحانی انسان از چه زمانی آغاز میشه؟
به استناد آثار مقدس بهائی، حیات روح از هنگام انعقاد نطفه انسانی که مرحله لقاح کانسپشن خوانده می شود آغاز می گردد.
بله.
به اراده الهی این جریان، این فعل انسانی به حقیقت تدارک ترکیب اجزاء مختلفه سبب جذب انوار روح می گردد. به استناد آثار بهایی به ویژه بیانات حضرت عبدالبها در کتاب مفاوضات، بر اثر جمع و ترکیب عناصر جهان هستی به نظم طبیعی در نطفه انسانی، این نطفه جاذب انوار روح می گردد. انوار روح را جذب می کند.
بله.
روح با جمیع کمالات در آن جلوه می نماید. روح تعلق به جسد می یابد، مانند انعکاس نور چراغ در آینه. روح انسانی به فرموده حضرت عبدالبها از جمله در کتاب مفاوضات از حق صادر گشته است. صدور از حق بدین معناست که چون روح از حق به آدمی اعطا گردد، نقصانی در وجود حق پدید نشود. از حق خیر محض صادر می شود و روح انسانی مظهر خیر محض است. به فرموده حضرت عبدالبها، اگرچه حیات روح را بدایت است ولیکن نهایت نیست، آغاز دارد ولی پایان ندارد، دائما در تکامل است. و به شرحی که خواهد آمد، روح انسانی چون وجود خود انسان تا ابد در تکامل سرمد است، همان گونه که وجود انسان در کیهان در جهان هستی دائما در تکامل است، روح او نیز در تکامل است. جسم در عالم خاک و روح در عالم پاک. حضرت شوقی ربانی ولی امر بهایی به استناد آثار مقدس حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها تصریح می‌فرمایند که روح انسانی فردیت و شعور خیش را به عین عبارت، چون برای مردم انگلیسی زبان بیان فرمودند، individuality and consciousness، فردیت و شعور خیش را تا ابد محفوظ خواهد داشت. به استناد آثار مقدس بهایی به ویژه بیانات حضرت عبدالبها که در کتاب مفاوضات درج گردیده است، اگرچه حیات روح انسانی از مرحله لقاح آغاز می شود، ولیکن جلوه ظهوری آن از هنگام تولد انسان بارز می گردد. به این عبارت می فرمایند زیرا در عالم رحم نیز در نطفه عقل و روح موجود است، ولی مکتوم است، بعد ظاهر می شود، مانند دانه که شجره در آن موجود ولیکن مکتوم و مستور است. چون دانه نشو و نما نمایت شجره به تمامه ظاهر شود.
آقای دکتر محمد حسینی، پرسش دیگری که در خصوص بقای روح مطرح شده در رابطه با ارواح کودکانی است که در سالهای کودکی از این جهان می روند، یعنی کیفیت کمال و بلوغ روح کودکان چگونه است؟
بیشک این ارواح نیز به تکامل در عوالم الهیه الى ابدالآباد ادامه خواهند داد.
بله.
البته در آثار مقدس بهائی این پرسش، چون ده ها پرسش و نکته دیگر، پاسخ روشن دارد.
بله.
حضرت عبدالبها در پاسخ این پرسش که اطفالی که پیش از بلوغ صعود نمایند، یعنی از این جهان بروند، یا قبل از وعده از رحم سقوط کنند، حال این اطفال چسان است، فرمودند که این اطفال در ظل فضل پروردگارند، چون سیئاتی از آنان سر نزده و به اوساخ عالم طبیعت آلوده نگردیده اند، لذا مظهر فضل گردند و لحظات عین رحمانیت شامل آنها شوند.
صحیح. پرسش دیگری رو اجازه بدید مطرح کنم آقای دکتر محمد حسینی، که درباره ارواح شریره است. اگر ممکن است بفرمایید که دیانت بهایی چه اعتقادی به ارواح شریره داره و کیفیت بقای این ارواح چگونه است؟
سکا خانم اجتماعی، به طوری که استحضار دارید، در اندیشه فلسفی بهایی در وجود شر نیست.
صحیح.
شر امر عدمی است، وجود ندارد. ارواح شریره نیز وجود ندارند. خداوند جز خیر محض نیافریده است. اما ارواح نفوس انسانی که به هوا و هوس شیطانی آلوده و از عرفان حقیقت محروم گشته اند و گاه ارواح هالکه خوانده می شوند و عامه آن ارواح را ارواح شریره گفته اند، وجودشان ابدا در این جهان تأثیری ندارد. حالان که ارواح نفوس مؤمن نیکوکردار به استناد آثار مقدس بهائی مایه این عالمند و وجودشان منشأ تأثیرات مهمه عظیمه در این عالم است.
صحیح.
به قول حافظ شاعر عارف جاودانه ایران زمین، گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو.
آقای دکتر محمد حسینی، حال که به پرسش ها داریم پاسخ میگیم، اجازه بدید که سوال دیگری رو که برای بسیاری مطرح است در رابطه با اعتقادات دیانت بهایی مطرح کنم، و اون درباره تناسخ هست. آیا بهایان تناسخ رو باور دارند؟
مراد از تناسخ اعتقاد برخی از جماعات انسانی به برگشت روح انسان است پس از مرگ جسد، البته به جسد انسان دیگر.
بله.
برخی عقیده دارند که روح پس از مرگ جسد به جسد حیوان انتقال می‌یابد که بدان تماسخ گفته می‌شود. برخی را اعتقاد چنین است که روح انسان پس از مرگ جسد به گیاه داخل می‌شود که آن را تراسخ خوانند.
صحیح.
و برخی می‌گویند به جماد وارد می‌گردد که آن را تفاسخ می‌گویند. طرفداران این شیوه های فکری رجوع روح را بدین عالم به جهت تصفیه و تنزیه آن دانستند.
بله.
به استناد آثار بهائی، روح انسانی مقدس و منزه از دخول و خروج است و به جسد تعلق می‌یابد، به شرحی که قبلا معروض داشتیم. و پس از مرگ جسد را خلع می نماید، تعلق خیش را به جسد پایان می بخشد و هرگز روح انسانی بدین عالم بر نمی گردد و حیات جاودانه روح در خط مستقیم تکامل می یابد و تا ابدالآباد به سوی کمال مطلق پیش می رود. این خط مستقیم اصطلاح فلسفی است، نه اصطلاح هندسی و علمی، زیرا که دانشمندان به خط مستقیم اعتقاد ندارند. مراد این است که مستقیم می رود به سوی کمال مطلق، یعنی به سوی دیگری نمی رود. هرگز روح به کمال مطلق نمی رسد، بلکه تکامل آن دائم است. البته در کتاب‌های مقدس آسمانی ذکر رجعت انبیا، اولیا و اصفیا گشته است که به استناد آثار مقدس بهایی مراد از رجعت آنان رجعت صفاتی آنان است، چون که می‌گوییم حضرت بهاءالله رجعت حضرت مسیح هست، یعنی همان صفاتی که در حضرت مسیح بود اینک در این عصر نورانی در وجود روحانی حضرت بهاءالله مشاهده می شود. نکته دیگری که باید معروض گردد این است که احضار ارواح نیز جز وهم و پنداری باطل چیز دیگر نیست. این به استناد آثار مقدس بهایی.
بله. آقای دکتر محمد حسینی، پرسش دیگری رو که می‌خواستم در اینجا مطرح کنم در رابطه با دیدگاه دیانت بهایی درباره مجازات و مکافات اخروی است. به عبارتی از جهنم و بهشت به چه کیفیتی در آثار بهایی یاد شده است؟
این بحث بسیار دقیق است. آنچه که به عرض می‌رسد جوهر صدها لوح مبارک است از آثار مقدس بهایی.
بله.
که طی ده‌ها سال زیارت کردید است و امروز عرضه می شود. به استناد این آثار مقدس تساوی ارواح انسانی در آغاز مسلم است و هنگام صعود، هنگام مرگ یعنی خلع جسد، امتیازات پدید می گردد.
بله.
زیرا این جهان جسمانی میدان اکتساب کمالات و فضائل روحانی است.
صحیح.
حکمت ظهور روح انسانی که ودیعه رحمانی است در جسد سیر در مراتب وجود است. این سیر و تکامل در خط مستقیم است. البته ترقی روح کمالی است و نه مکانی و امتحانات الهیه در این عالم است و نه عوالم روحانی که پس از مرگ جسد ادامه می‌یابد.
بله.
ارواح مظاهر الهی به عنوان روح قدسی الهی در مرتبه والا واقعند و اولیا و اصفیا هر چه ترقی نمایند به مقام آنان نرسند. ارواح انسانی پس از خلع جسد از عوالم روحانی بدین جهان جسمانی به ویژه به اهل خیش، به خانواده خیش نظر می نمایند. از آن عالم ناظر بدین عالمند. ارواح نفوس مؤمنه، ارواح نفوسی که در این جهان جسمانی جوهر عشق و شفقت به افراد انسانی بوده اند مایه این عالمند. ظهور اکتشافات و صنایع و اختراعات مدیون این ارواح مبارک است.
صحیح.
این ارواح در عوالم الهی با یکدیگر معاشر و معنوسند و از حال یکدیگر با خبر. همه ارواح انسانی در عوالم روحانی مشمول مجازات و یا مکافات رحمانی‌اند و حق هر ذی حقی به او تعلق می‌یابد. چون مرتکب اعمال پسندیده روح انسان است و نه جسد او، روح پاداش خیش می‌برد. به نفوس عارف مؤمن نیک رفتار مواهب و نعمی اعطا می گردد که توصیف آن در این جهان میسر نیست. آنان در مراتب عالیه در عوالم الهیه مستقرند. اصل مجازات و مکافات، جنت و نار، بهشت و دوزخ در اصل خلود و جاودانگی روح انسانی مستتر است. به استناد آثار مقدس بهایی، عالم وجود دار مجازات و مکافات است. اگر سنگی به دریای وجود افکنیم، امواج تا جاودانه می رود، ولیکن ما از مشاهده محروم. هر عمل جاودانه عکس العمل دارد، هر کنش جاودانه واکنش دارد. نتیجه عمل باید با پاداش روبرو گردد. این است که حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی به عین عبارت می‌فرمایند که خیمه نظم عالم به دو ستون قائم و برپا، مجازات و مکافات. خلقت آدمی به اراده الهی همراه با اختیار در ارتکاب خیر و شر است. لذا اعمال مجازات و مکافات در این عالم جسمانی و عوالم نامتناهی روحانی ضروری است. حضرت عبدالبها در خصوص مجازات و مکافات اخروی به عین عبارت می‌فرمایند مقصود از ثواب و عذاب در جهان معنوی کیفیتی است روحانیه که فی الحقیقه به عبارت نیاید، ولی ناچار به صور محسوسه تشبیه شود تا سامع منتبه گردد. به همین دلیل مجازات و مکافات اخروی در کتاب‌های آسمانی پیشین بر پایه فهم و درک مردم زمان به صورت دوزخ و بهشت تصویر گردیده است. در این عصر نورانی که عصر بلوغ عالم انسانی است و به علت پذیرش بی نظیرش اعظم ادوار تاریخ بشر است، حقایق روحانی به گونه ای بسیار گویا و شیوا توضیح گشته است. مراد از جنت و نار، بهشت و دوزخ، اطاعت و عصیان در باب تعالیم حضرت یزدان است. مکافات اطاعت از مظهر الهی و اعتقاد به تعالیم جانبخش او که بر پایه وحدت عالم انسانی استوار است و جوهرش ابراز عشق و شفقت به آدمیان است، جوهرش خدمت به جامعه انسانی است، استقرار در عوالم عالیه الهیه است. این مراتب و مقامات است که مجازات و مکافات اخروی را تحقق می بخشد. اگرچه در بحث قواعد جزایی بهایی به تفصیل راجع به معنای مجازات، مفهوم مجازات و انواع مجازات، به خصوص از نظر فلسفی مجازات غلیظ و رقیق که از عبدالبها تقسیم فرمودند سخن خواهیم گفت، ولی چون دستور فرمودید بنده چند کلمه در این باب عرض بکنم.
ممنون میشم.
در آثار مقدس بهایی یک لطافت و بداعتی در توضیح اصل مجازات دیده می شود که به نظر بنده در هیچ یک از ادوار گذشته سابقه نداشته است. البته شاید برخی حمله بر اغراق بفرماند، ولی به راستی این سخن پژوهشگران است. و اون این است که هر عمل پاداشش در همان عمل است. امروزه برجسته ترین جرم شناسان جهان بدین نتیجه رسیدند که شخص مجرم هنگام ارتکاب جرم دقیقاً می‌داند که خطا می‌کند.
بله.
ولیکن چون گمراه است تصور می‌کند این خطایش بجاست. ما در عوالم روحانی به به یک کیفیت دیگری بایستی توجه کنیم و اون این است که خداوند وسیله مظهر الهی به ما فرموده است چه بد است و چه خوب است. ما میدانیم، ما به اوج عرفان و شناخت حسنات و سیئات فائز شده ایم. وقتی مرتکب خلاف میشیم، وقتی عملی رو مرتکب میشیم که وجودات انسانی و جامعه از اون عمل صدمه میبینند، متضرر میشن، خودمون میدونیم که عمل ما ناپسند است، نادرست است. بنابراین اون رنجی که تحمل میکنیم از ارتکاب عمل بزرگترین مجازات است. این یک توجیه است که در امر بهایی شده است.
بله.
بنابراین شخص به هنگام عروج از این عالم، هنگام پرواز از این عالم، به فرموده حضرت بهاءالله در آخرین لحظات حیات همه اعمال حسنه و سیئه‌اش در برابر دیدگانش مشهود است، می‌بیند و به عالم بعد پرواز می‌کند.
بله.
و در عالم بعد هم همونطور که فرموده‌اند شعور انسانی، درک انسانی باقی است و ادامه دارد و از اعمال بد خیش آگاه است و در محضر الهی بسیار شرمنده. و این احساس شرم، این احساس حقارت و این احساس پشیمانی تنها کافی نیست، بلکه کیفر الهی شامل او می شود و همیشه در مراتب دانیه هست، هیچگاه به مراتب عالیه ارتقا نمی یابد. به هر حال آدمی چه در این جهان و چه در عوالم بعد از قبح عمل خیش آگاه است و می داند که چه می کند.
بله. و اون حالت دانیه در واقع حالت دوزخی است که در ادیان گذشته به صورت دیگری به اون اشاره شده.
دقیقاً نکته همین است که بنده تصریح نکردم و شما در کمال زیبایی خلاصش رو بیان فرمودید.
خواهش میکنم. آقای دکتر اجازه بدید که آخرین سوال رو مطرح بکنم در برنامه امروز و اون در رابطه با وسائل و اسباب ترقی روح است. برای اینکه روح آدمی به بالاترین مدارج در جهان بالا در عالم بعد برسه به چه کیفیاتی نیاز داره؟
به استناد آثار مقدس بهائی، اون چه در باب ترقی روح و مجازات و مکافات اخروی در این آثار بیان گشته است همه تشبیه و تمثیل است.
بله.
زیرا تا در این جهانیم از ادراک این حقایق عاجزیم. به استناد آثار بهایی تلاش آدمی در این جهان خاکی برای کسب کمالات و فضائل روحانی و اجرای تعالیم الهی که جوهرش ابراز عشق و شفقت به دیگر آدمیان است از وسائل وصول به مراتب عالیه در عوالم روحانی است و پس از صعود شخص یعنی درگذشت او از این جهان فانی به فضل و موهبت ربانی از طریق عدیه و طلب مغفرت از سوی دیگر نفوس انسانی به ویژه بازماندگان شخص و یا به سبب خیرات و مبرات و یا خدماتی است که آنان به یاد او به جامعه انسانی عرضه می نمایند.
بله.
اجازه بفرمایید محتوای این پاسخ را با بیانی از حضرت عبدالبها مبین آثار حضرت بهاءالله زینت بخشم تا روشن شود که روح انسانی ظرفیت عشق و محبت به همه موجودات، به همه آدمیان دارد.
خواهش می‌کنم.
خداوند این ظرف را وسعت بی‌نهایت بخشیده و آن را عالم اکبر خوانده است و گیتی بیکرانه را در برابر این عالم اکبر عالم اصغر فرموده است. حضرت عبدالبها در خصوص طلب غفران و تلاوت مناجات وسیله بهائیان به جهت ترقی ارواح نفوسی که از این عالم رفته اند. می فرمایند در این دور رحمانی تضرع و زاری و شفاعت به درگاه احدیت از برای جمیع نوع انسان جائز و مثمر ثمر، زیرا این دور دور جمال مبارک است، یعنی دور از بها الله است و رحمت برای جمیع وجود از غیب و شهود.
آقای دکتر محمد حسینی، نه تنها سپاسگزاریم از شما به خاطر مطالبی که بیان کردید و دیدگاه دیانت بهایی را درباره حیات جاودانه روح آدمی توضیح می‌داد، بلکه به سبب پاسخ به پرسش‌هایی که درباره این موضوع بسیار مهم در دست است و در هفته‌های آینده هم مطرح خواهد شد. اگر اجازه بدید برگردیم به تاریخ دیانت بهایی در هفته آینده. ممکن است بفرمایید که در بازگشت به مبحث تاریخ آیین بهایی چه موضوعی رو در برنامه هفته آینده خواهید کاوید؟
بسیار بجا و درست فرمودید، زیرا خود بنده هم مصمم بودم که برگردم به تاریخ، چند هفته‌ای مبحث تاریخ مطرح بشود.
خواهش میکنم.
هفته آینده به بیان حوادث تاریخی مربوط به حیات حضرت بهاءالله در عکا برمیگردیم و به احوال برخی از مردان و زنان جاودانه بهایی که در آن اوقات در ایران به حضرت بهاءالله مؤمن گشته اند و یا در جمع بهائیان درخشیده اند اشاره خواهیم نمود.
بی صبرانه در انتظار برنامه هفته آینده و ادامه تاریخ آیین بهائی هستیم. با سپاس مجدد از شما آقای دکتر محمد حسینی، اجازه بدید که به اتفاق با شنوندگان عزیزمان خداحافظی کنیم. شنوندگان عزیز، روز و شبتان خوش تا هفته آینده که به اتفاق به پای صحبت آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی خواهیم نشست.
بنده هم بسیار سپاسگزار هستم و به امید هفته آینده.